بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا رواياتي چه دلالت کند مسل ميت بعد ان يبرد و قبل ان يغسل مسش موزه به غسل است بر شخص ماس. این روایات من حیث سند و من حیث دلاله تمامند و در بین روایتی چه معارض بوده باشد یا قرینه بوده باشد بر ثبوت ترخیص پترش چه حمل بشود این غسل مست میت علل استحباب کما فعله سید مرتضا قدس الله سره. نه معارضی هست نه قرینه بر ترخیص است. فیتعین الفتوی بالوجوب. و در بین روایتی باقی مانده است کما اشرنا فی الامس، چه اون روایت گفته شده است از این هم استحباب فهمیده می شود چه این غسل مست میت مستحب است. و این روایت روایتی است که بله مکاتبه است، بله حسن ابن عبید یا حسین ابن عبید از بله داشت نست بله از امام صادق سلام الله علیه. باب اول است از ابواب غسل مست میت. روایت هفتمی است. و به اسناده ام محمد ابن عیسی ابن عبید شیخ به سندش به کتاب محمد ابن حسین ابن عبید نقل می کند و عنه یعنی به اسنادش از محمد ابن عیسی ابن عبید عن الحسن ابن عبید قال كتبت الى الصادق عليه السلام بله هل اغتسل امير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه واله غسل مست میت کرد یا نکرد؟ حين غسل رسول الله صلى الله عليه واله عند موته فعجابهو. در جواب این زور آمده است فعجابهو النبی صلی الله علیه و آله طاهر مدهر ولیکن فعل امیر المؤمنین علیه السلام و جرت به السنه، یعنی ولیکن فعل امیر المؤمنین علیه السلام امیر المؤمنین علیه السلام این کار را کرد یا غسل مست میت کرد که ظاهرش این است و جرت به سنت و این سنت جاری شد. گفتند سنت بله به این جاری شد. ظاهر این روایت این است که این غسل مست میت سنتی است من علی علیه السلام. بله مولانا امیر المؤمنین علیه السلام سنت اوست و سنت هم چی همون استحباب می شود. این زور که ذکر کردند عرض می کنم اما سنت فقط زشر نافل امس مقابل معنای استحباب نیست. سنت فی مقابل فرض الله است. و بما اینکه مولانا و امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه احکام ولاییه دارد ولیکن این حکم مربوط به حکم ولایی نیست. ولی اعطاء المال یا کذا که اینها حکم ولایی، خروج الی القتال و امثال ذلک. و اما اینکه غسل مست میت را علی ابن ابی طالب علیه السلام تشریح کند، تشریف فعل رسول الله صلی الله علیه و آله است. این روایت معناش این است اگر مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام نبی اکرم را غسل داده است، نه به جهت این است توجه کردید، بلی وظیفه شرعی بود رسول الله صلی الله علیه و آله حکم کرده است به تغسیل موتا، ایشان هم میت را تغسیل داده است. اونی که خودش غسل کرده است، این هم سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است. این نه به جهت این است توجه کردید، نه به جهت این است که بله رسول الله صلی الله علیه و آله نعوذ بالله نجس می شود به واسطه موت، اینجور نیست. سنت رسول الله به ید علی این به جریان پیدا کرد، سنجه اگر علی علیه السلام غسل مست میت نمی کرد، کس دیگری مثلا فرض کنید، ولی یعنی یا مستی نمی کرد قدن رسول الله صلی الله علیه و آله را غسل نمی کرد، یا کس دیگر مثلا وکیل می کرد کس دیگر غسل بدهد از اصحابش، این بعد تو ذهن می آمد که بابا خب بله این چه مغسل المیت غسل می کند، چون که از جسد میت نجاست بله عارض می شود بر مغسل، غسل مست میت به جهت اوست، بدون جهت جایی که میت نجس نبوده باشد غسل مست میت هم نیست. می فرماید امام علیه السلام علا تقدیر صدور روایت مکاتب از امام صادق علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه و آله طاهر مطهر بود، فعل امیر المؤمنین یعنی اغتسل غسل المسل میت، این جرت به سنه به فعل او سنت زاری شد، یعنی دیگر نمیشه در غسل مسل میت این را گفت که این به واسطه نجاست تریان نجاست به بدن غاسل است. این معناش عبارت از این است که بله فعل امیر المؤمنین علیه السلام وجر آبا و جمع است، یعنی مولانا امیر المؤمنین عمل کرد و به واسطه اون عمل کردن سنت رسول الله بله جریان پیدا کرد، که این حکم نه از جهت غسل خبث است، غسل کردن غاسل نه از جهت خبث و میت است چی اصابت می کند به غاسل، بلکه وظیفه شرعی عبارت از این است که اون مغسلی که هست مغسل المیت که مست شرد میت را غسل کند، معنای این روایت این است. علاوه بر این که این روایت سندش ضعیف است، این روایت به درد چیزی نمی خورد، فضلا از این که اثبات بکند که این غسل مست میت بله چیزی چیز است، بله علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه تشریح کرده است که وظیفه تشریح خارج از وظیفه ایشان است. بدون جهت در ما نهنفیه در مقام اول شبهه نمی ماند و در مقام ثانی هم شبهه نمی ماند. می رسد کلام به خصوصیات میت آدمی بعد ان یبرد و قبل ان یغسل مستش موجب غسل است. این را بله میدانید که این حکم مختص به میت آدمی است، و اما در میت غیر آدمی انسان بورا مس بکند و عدل میت بعد از موتش فقط اگر رطوبت داشته باشد اون جزء ماست نجس می شود، چون که میت نجس است. اگر موتش به واسطه تزکیه نبوده باشد، و اما اگر به تزکیه بوده باشد که مطلب پاک است، حیوان مزکا پاک است، چه حلال لحم بوده باشد چه حرام لحم بوده باشد، این حکم مختص به میت آدمی است. علاوه بر این که توجه کردید، علاوه بر این که روایاتیش بود روایات در میت آدمی بود، روایات دیگری هست که دلالت می کند بر این که در غیر میت آدمی این حکم نیست. یکی از اونها چیش را می خوانم چون که مهم نیست روایات، و بله واضح هست و روایات هم که وارد بود در میت انسان بود. یکی باب شش از ابواب غسل المس، باب ششمی است محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام فی رجل مس میتتن، مردی مست کرد میته ای را، علیه الغسل قال لا انما ذلک من الانسان، این غسل از مست میت انسانی است، در مست میت غیر انسانی غسلی نیست. بعد این معنا که بله گذشتیم از این چیزهای بحثی نیست، روایات دیگری هم دارد، کلام واقع می شود در خصوصیات این حکم. یکی از اون خصوصیات این است که مس بعد یعنی یبرد المیت بوده باشد. مراد از بعد ان یبرد المیت، جسد المیت، سرد شدن زوال الحرارت است. من جمیع جسد المیت به حیث لا یبقا من المیتی عضو هار، تمام اعضاش توجه کردید سرد شده است. مراد این است که بعد از این بعدن یبرد به تمامی، اون وقت اگر مست شد غسل واجب می شود بر ماست. یا ملاک بعدن یبرد ولو یه عضوش بوده باشد، کلام در این است خصوصا اون عضوی که او را مس می کند. اون مثلا میت دستش را مس کرد یا پاش را مس کرد، کان اون رجل یا کان اون ید باردن و قد برد اون عضو و زالت عنه الحراره، این معنا کافی است. صاحب العرو قدس الله نفسه الشریف می فرماید بر این که ملاک بل زوال الحراره من جمیع اعضاء المیت است. اگر زوال حرارت من بعضها شد ولیکن بعض دیگر حال است، مس میت موجب غسل نیست ولو کان الجزء الممسوس، بل زالت عنه حراره، از او حرارت زایل بشود. یک کلام دیگر هم میگوید و اون کلام دیگر این است که قبل الغسل که گفته بودیم، معناش این است که بعد تمام اغسال ثلاثه اگر مس بشود لا یجب غسل مس المیت، و اما اگر اغسال ثلاثه تمام نشود ولو جزئی را که مس می کند اغسالش تمام شده است، به سرش دست زد در غسل سومی که به ماء گراه شسته می شود، سرش هم شسته شده است، سه مرتبه شسته شده است، با آب گراه هم شسته شده است، ولیکن هنوز رجلش شسته نشده به ماء گراه، غسل مس میت واجب می شود. مراد تمامیت تمام الاغسال است و مس قبل از تمامیت اغسال توجه کردید این موجب می شود بر اینجا غسل مس میت واجب بشود. ان یبرد تمام الجسم و ان یکمل غسل تمام اعضاء میت کمون اغسال ثلاثه، ایشان اینجور می فرماید. یه مقدمه ای ذکر می کنم که علا ذکرم بوده باشید و طریقه استدلال را در سایر مسائل ملتفت بشوید، و آن این است که در مسئله فقیه اول لحاظ می کند که مقتضل قاعده در این مسئله یعنی مقتضل عمومات و مطلقات چیست در ما نحنفی. می گوییم در ما نحنفی مقتضل عمومات و مقتضل اطلاقات این است که مس میت در هر حالی موجب غسل است، الا اذا خرج بالدلیل، دلیل قائم بشه و که مستش در این حال نه موجب غسل نیست. ما مطلقاتی داریم، مطلقاتی داریم که به اون مطلقات این دشت که تمسک بیکنیم، هر زایی که دلیل قائم شد به رفع الید از اون مطلق تقییدش میکنیم، از اون عموم تخصیصش میزنیم، و اگر چیزی قائم بر خلاف نشود، مورد هم مورد اگر فرض کنید احتمال تخصیص احتمال تقیید شد، تمسک به اطلاق میکنیم، چون که مقید مخصص به مفصل. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بر عرض کردیم بر این که نکته‌ای که گفته می شود این است، اطلاق در این که هر مسی از مس میت در هر حالی موجب غسل می شود، این اطلاق تمام است. و از این مطلق است قوله علیه السلام در موثقه سماعت ابن مهران، چی در موثقه سماعت ابن مهران، چی این را که میگویم نکته ای داند، میگویم این موثقه سماعه را، در این موثقه سماعه که در باب اول از ابواب اغسال مسنون ذکر شده بود و گهت چش هم در اول غسل جنابت در باب غسل جنابت ذکر شده بود، چه امام علیه السلام روایت سومی است، محمد ابن الحسن بی اسنادی عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجمعه قال غسل الجمعه واجب فی السفر والحضر الا انه رخص للنساء فی السفر و ما اقلت الماء و غسل الجنابه واجب و غسل الحائض اذا طهرت واجب. تا می فرماید و غسل من مس المیت واجب، بل غسل من مس المیت واجب، این میت را کسی که مس کند غسلش واجب می شود. تقیید نفرمود که مسی در کدام حال بشود، مطلق است. در درست توجه کنید چه میگویم، نکات فقه است. تقیید نفرمود که در کدام حال مسی بکند. بعضی ها خدشه کردن که نه به این اطلاق نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون که این روایت در مقام تعداد اغسال است، چه اغسالی که تشریح شده چند تاست، فقط در مقام بیان این است. اما با کدام قید تشریح شده، با کدام قید معتبر است، در مقام بیان این نیست، این درست نیست. چرا؟ چون که اولا در خود این روایت امام علیه السلام که می فرماید بر این که و غسل الجنابت واجبون و غسل الحایض اذا طهرت واجبون، قید ذات طهارت یعنی نگاه حاصل شد، قیدش را میگوید، و غسل الاستحاضه واجب، اذا تشت بالکرسفی فجاز الدم، اون وقتی که خون کرسف را پنبه را پر کند و از او هم بگذرد، این قید است دیگه. این خود ما قبل این روایت قرینه است قیود مذکوره در آنها، این روایت در مقام اونی که شما میگویید فقط در مقام تعداد است نیست، به الا میگفت غسل الاستعاذت واجب، اما کی واجب میشود در مقام بیانش نبود. اینجا میفرماید غسل الحیض اذا طهرت، این معلوم میشه در مقام بیان بود. اینها را که میگفتم میخواستم ذهن شما را آماده کنم، و الا کل خطابی که از مولا صادر بشود، حکمی را بر موضوعی بیان بکند، اصل اولین دلوگلا این است که اون مولا در مقام بیان قیود اون حکم و قیود موضوع است حمل به این می کنند، مجر قرینه ای قائم بشود که نه در مقام بیان نیست. مقام بیان بودن اصل اقلایی است فی کل خطابه. بدون زهد به مجرد اینجه توجه شردید انسان تو ذهنش برسد چین اقصال همش را میچه پس مقام تعداد است، این قرینه نمی شود. اصل اولی این است که غسل من مسلمی تمواجبون در مقام بیان قیود و حکم و موضوع است، منتها هر مقداری که تقیید وارد شد معلوم می شود که این قید در مقام ثبوت معتبر بود، بیانش تأخیر شده است. هر مقداری و قید اگر ثابت نشد به اطلاق تمسک می شود به همون مقدمات حکمت و به مقدمات اطلاق. علا هازا اگر ما نفهمیدیم که بعد ما یبرد که موزه به غسل است، برد تمام البدن است ولو یه جز از میت مثلا سردی بشود، میگیم یه جز هم از سردی بشود مست شد غسل واجب است، تمسک به این اطلاق میکنی. ولیکن در مورد برد المیت که اعتبار برد بدن المیت مورد شک نیست، خود روایاتی که وارد شده است این دبر دل میت مست موجب غسل نمی شود، اونها اجمالی ندارند، ظهور دارند در برد تمام جسد میت. وقتی که میت تمام جسدش سرد شد اون وقت غسل واجب می شود. چرا؟ چه زور ظهور دارند؟ بران که یکی از این روایات صحیح اسماعیل ابن جابر بود که به امام صادق عرض شرد اون شخص توجه کردید اسماعیل ابن جابر که پسرتون را چه تکبیل می کنید مرده است، این غسل دارد. امام فرمود این نماز زالشه ازا برد، این در صورتیست که برد یعنی زوال حرارت بشود از جسد میت، اون وقتی که میت دیگر حرارتی ندارد میگن برد. بله به صیغه ماضی است، ازا برد وقتی که این نما حسر است، این نما این در صورتی غسل واجب بشود که میت برد بوده باشد. اگر فرض کنید میت تمام بدنش سرد شده است ولیکن از سینه به بالا گرم است، نمیگن برد میگن دارد سرد می شود، شروع کرده به سرد شدن، شرع زوافی بله شرع بله الحرارت فی زوالها و زهابها این زور می گویند. این نمازال چیزا برد این زور است. در روایت دیگرش در ما نهنفی چه سعیه بله معاویت ابن عمار است اونجا هم دارد بر این چه فعیزا برده فعلیه لغسل، وقتی که میت سرد شد اون وقت بر ماست غسل می شود. و ها کزا در ما نهنفی صحیحه حریز است، در صحیحه حریز این است که بله و ایزا برده ثم مسهو فلیغتسل، وقتی که میت سرد شد بعد مست کرد او را فرض کنید اون وقت غسل می کند. در ما نهنفی روایتی دارد، اون روایت صحیحه عاصم ابن حمید است. رب ما توهم می شود که موضوع در موضوع وجوب المس وجوب غسل المس در اون روایت شروع در سرد شدن است. روایت سومی است در باب اول و به اسناد شیخ عن النضر بن سویج سابقا خواندیم عن عاصم بن حمید قال سألت عن المیت اذا مسه الانسان افیه غسلون، قال اذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل، اذا مسست جسده حين يبرد یعنی اون وقتی که داره سرد می شود. توجه کردید این زور بله به ذهن میاد مثلا توهم می شود که هینه یبرود معناش این است، نه هینه یبرود نمی گوییم چون که ما همین ولی خیلی از اول زیگ نمی کنیم برای طرف، بیجیم هینه یبدو دو صدق می کند. اون وقتی که مراد این باشد که هینه یبرد به تمامهی و هینه یبرد یعنی هینه یشرع فی البروده و هر دوتا میشه اطلاق شد. ولیکن روایات سابقه که این نمازال چه ازا برد قرین است که به معنای ثانی است، یعنی هینه یبرد یعنی هینه وقتی که تمام بدنش سرده شود. مثل چه میشود این روایت؟ مثل روایت صحیح محمد ابن مسلم میشود چی روایت اولیست. در صحیحه محمد ابن مسلم دارد روایت اولیست، قلت الرجل یغمز المیت علیه غسل قال اذا مسته به حرارت فلا ولکن اذا مسته بعد ما یبرد، بعد ما یبرد نه حین ما یبرد، بعد ما یبرد بعد از این چه سرد شد اون وقت غسل رو بله توجه کردید مسی میت واجب می شود. بدون جهت در این قیدی که در صاحب او و در فرموده است که مراد از برد برد تمام العضو است، اگر عضوی را مس کند که او زوال حرارت شده است ولیکن هنوز از اعضای دیگر از عضو دیگر زوال حرارت نشده است، او مس موجب غسل نیست. این قیدی که این نحوی که فرموده است و چند هم خلافی در مسئله نیست متعین است، نه اینکه خلاف نیست چون این مقتضای الادله این است. و اما قید ثانی که اغسال تمام بشود، درست توجه کنید، این را می دانید که میت را سه غسل می دهند به صدر و کافوره و ماهل گرا، این که آیا این غسل مست میت اینها غسل مسیمیت یه شیء است، یه مأمور به هست و این اغسال ثلاثه اجزاء او هستند مثل صلات و اجزاءش، یا اینجی نه کل من الاغسال ثلاثه واجب مستقل است که باید بله واجب استقلالی میگویند. این بحثش خواهد آمد. ولیکن هر کدام از اینها بوده باشد غسلی که برای میت مشروع از سه غسل است. غسل مشروع برای میت مسلمان که از دار دنیا رفته است غسل مشروع سه غسل است. این که امام علیه السلام در اون صحیحه فرمود، در اون صحیحه این زور فرمود در اون صحیحه فرمود بر این چه مسل میت، صحیحه محمد ابن مسلم است در باب سه روایت اولی است، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی لسین ابن سعید ام محمد ابن عبی امید ان زمیل در راز ام محمد ابن مسلم قال مسل میت این نموته و بعد غسله، یعنی بعد از غسل مشروع چه سه تاست دیگه، این ظهورش عبارت از این است لیس بها بأس ولی قبله بها کزا تقبیل شدنش لیس بها بأس، اونی که نفی بأس شده است از مس بعد الغسل است، بعد ما غسل المیت است. ولیکن هنوز اجر میت ولو غسل اخیری یه پاشمانده است که غسل سومی تمام بشود، میگویند بعدا یغسل ما غسله بعدا یغسل، این معناش این است جنوز مشغولا غسل میدهند، بعد ما یغسل نیست، بعد ما غسل ظهورش تمام غسل مشروع است. بدون جهت در ما نحوی اگر سرش یا بدنش جسمش بله توجه شدید سه غسل داده شده فقط پایه پاش مانده، مکلف اگر جسمش را سرش را هم مس کند غسل مس میت واجب است. چرا؟ چون که امام فرمود بعد از غسل مسلش لیس بها بأس و مقتضای اطلاقات این بود مس علی الاطلاق موجب غسل است، از این استثناء شده است غسل بعد مس بعد الغسل، ما بقی تحت مطلقات باقی است. بدون جهت در ما نحنفی به او ملتزم می شوید. بله در اون روایت صحیح محمد بن حسن صفار این زور است که سابقان خواندیم امام علیه السلام کتبت الیه رجل اصحاب یده او بدنه صوب المیت الذی یلی جلده قبل ان یغسل هل یجب علیه غسل یده او بدنه قال اذا اصحاب یدش جسد المیت قبل ان یغسل فقد وجب الغسل. توهم می شود قبل ان یغسل یعنی قبل از شروع بر غسل، قبل ان یغسل صیغه مضارعه است، توجه کردید؟ قبل ان یغسل یعنی شروع به غسل نشده است. نه، این هم همین زور است چی گفتیم، قبل ان یغسل یعنی قبل ان بل یغسل یعنی قبل از قبل ان یتم غسله، معناش عبارت از این است به قرینه او اگر کسی گفته او قرینه نمی شود، این به اون قرینه می شود، مورد شک شد اطلاق به او تمسش می شود. مقتضای اطلاق عبارت از سه چیز است، معناش این است که در حال غسل، در حال تغسیل چنوز غسلش تمام نشده، ولو یه پا مانده، ولو یه انگشتش مانده تا تمام بشود، اگر مست شرط موجب غسل می شود، ماست باید غسل بکند. این تمسش به اطلاقات و تمسش به عموم، یغس کل من مسته وجب علیه الغسل، یغتسل کل من مسته، مقتضای عموم و اطلاق این است. والحمدلله رب العالمین.